دوره دو سه هفته استفاده بشه. ولی همه اینها منوط به این هست که پرده گوش معاینه شده باشه و سلامت پرده گوش تایید شده باشه.
بله.
چون اگر پرده گوش سالم نباشه، ما در واقع مجاز به استفاده از هیچ قطره نیستیم، مگر دو سه جور قطره که صرفا برای عفونت گوش مجاز هستیم استفاده کنیم. و خیلی از این قطره ها هم آزاردهنده هستن، همین که برای گوش در واقع میتونن سمیت داشته باشن.
بله، بسیار تشکر. دیگه ای که دکتر صاحب، بعضیا برای خارش و مشکلات گوششان میان یک قطره آب لیمو یا آب غوره یا آب سیر و پیاز داخل گوششان میریزن، به نظرشان شستشو میتن گوششان. ای اقدامات واقعا درست است؟ اینا میتونه خطر داشته باشه؟
خیلی شفاف باید بگم نه، خیلی کار خطرناکی هست و خیلی توصیه نمیشه. اگر هم احیانا میبینیم که این ترکیباتی که به عنوان دارو استفاده میشه روشون در واقع اصطلاح الکل یا اسید نوشته شده و حالا با اون ذهنیت احیانا این داروها رو استفاده میکنن، اونها اسیدهایی هستن که اولا سازگارن با بدن، مقدارشون کاملا تنظیم شده است اون قطره که مثلا بوریک الکل یا استاتیک اسید، و به هیچ عنوان این در واقع دارو موادی مثل حالا ترکیبات سیر و پیاز و آبغوره و اینجور چیزها همین که مفید نیستن، همین که باعث میشن یک التهاب پوست مجرای گوش ایجاد بشه و این التهاب شدید میتونه هم باعث مزمن شدن اون خارش و تحریک مجرای گوش بشه.
بله.
و همین که خب این حداقل اتفاق ممکنه آسیب پرده گوش ایجاد کنه، اون در واقع پارگی پرده گوش ایجاد بشه، یک آسیب پوست مجرای گوش ایجاد بشه و عفونت استخوان ایجاد بشه و اینها همه خطر بعدیش بسیار بسیار نگران کننده است. برای همین من اصلا توصیه نمی کنم که این کار انجام بدن، صرفا اگر نیاز بود و اون علائم آزاردهنده رو داشتن با هم مشورت همکاران پزشک میتونن از این قطره هایی که در واقع مجاز هست برای گوش استفاده بکنن.
دکتر صاحب دبیری، بعضی وقتا افرادی از وجود و خارج شدن ترشحات آبکی بدبو، اونم به اندازه زیاد، یعنی کاملا واضحا این ترشحات بدبو آبکی و اوکی از گوششان خارج میشه، مرتب میکار صورت میگیره، ای میتونه فقط به خاطر عفونت همین کانال و مجرای گوش باشه یا نه ممکنه که بعد از پرده از گوش میانی باشه، پرده گوششان ممکنه پارا باشه؟ این ترشحات چه قسمی است؟
عفونت مجرای گوش در حالت حادش بله، یعنی علاوه بر اینکه درد و اون تورم مجرای گوش رو داره و خب مجرای گوش خیلی تنگ شده، ترشح هم جزی از علائمش هست که میتونه داشته باشه، ولی در اون بازه زمانی چند روزه هست و بعد درمان میشه. یک نکته دیگه همین که خب بله ممکنه گاهی به صورت مزمن وقتی که التهاب خفیفی در مجرای گوش وجود داره و خب باز هم تاکید میخوام بکنم بیشترین علتش دستکاری های گوش هست، اون التهاب مزمن باعث میشه ترشحات طبیعی مجرای گوش حجمش زیاد بشه. گوش به طور طبیعی یه مقداری ترشحات رو داره، یه مقداری موم تولید میکنه و اینا در واقع به تدریج از مجرای گوش خارج میشن، خیلی وقتها هم افراد متوجهش نمیشن، حالا اگر به دلایلی غلظت اون ترشحات زیاد بشه ممکنه گاه هم متوجهش بشن.
بله.
منتها اگر این التهاب و در واقع عفونت مجرای گوش مقداری طولانی بشه به دلیل دستکاری ها، حجم ترشحات افزایش پیدا میکنه ولی نه به مقدار خیلی زیاد. اگر ترشحات حجمش زیاد هست حتما بازم بررسی میخواد و مهمترین چیزی که باید بررسی بکنیم اینه که پرده گوش سالم هست یا نه، چون شایع‌ترین اتفاقی که باعث حجم زیاد ترشحات میشه معمولا عفونت های گوش میانی هست که به دلیل سوراخ بودن پرده گوش دارن در واقع مجرای گوش خارج میشن.
درست. تشکر دکتر صاحب. در مورد استفاده از گوش پاک کن ها چی؟ بفرمایید که آیا ما مجاز هستیم که برای پاک کردن داخل مجرا و سوراخ گوش خود از این گوش پاک کن های مختلفی که در بازار هست تهیه بکنیم و گوش خود پاک بکنیم؟ این درست است یا نه خطر داره؟
گوش پاک کن در واقع یک نامگذاری اشتباه هست و شاید یک استفاده تجاری هست، چون اصلا گوش پاک کن شاید کاربردش بیشتر جنبه‌های بهداشتی آرایشی داشته باشه در واقع مسئله بلاغ برای گوش. اتفاقی که میفته اینه که اولا گوش به هیچ عنوان نیازی به تمیز کردن نداره، یعنی ساختار فیزیکی گوش طوری هست که ترشحات رو به طور طبیعی خودش یواش یواش از مجرای گوش خارج میکنه و اگر نتونه این کار انجام بده نیاز هست که با دید مستقیم و حالا نه با یک فرآیندی مثل شستشو ساکشن یا روش های مختلفی که وجود داره اون در واقع ترشحات غیر طبیعی خارج بشه، ترشحات طبیعی ببخشید. و این گوش پاک کن استفاده کردن چند تا اتفاق میفته، یکی این که اولا خب ممکنه مجرای گوش رو زخمی بکنه.
بله،
همون صحبتی که اول بحث داشتیم که خب اگر این زخمی شدن مجرای گوش اتفاق بیفته از یک ضعف اولیه و خفیف سیستم ایمنی مجرای گوش هست تا احیانا عفونت حاد، و دوم این که ممکنه که اون پرده گوش رو آسیب بزنه، و مسئله سوم این که این جرم گوشی که در واقع با گوش پاک کن به نظر میاد داره تمیز میشه، یک بخشش به گوش پاک کن آغشته میشه و خارج میشه و یه بخش دیگه‌اش هول داده میشه به سمت عمق مجرای گوش روی پرده گوش و عملاً یه حجم زیادی جرم گوش در گوش جمع میشه و بعد از فرض کنیم مثلا بازه زمانی یه سال دو سال یه دفعه با یه جرم فشرده مجرای گوش که چند روزی هم بعدش دچار علائم آزاردهنده و درد میشه برای فرد مراجعه میکنه و عملاً گوش پاک نشده.
بله.
برای همین به هیچ عنوان من توصیه نمیکنم گوش پاک استفاده بشه و اصلا نیازی به در واقع شستشوی گوش، تمیز کردن گوش نداریم. حتی اینکه بعضی از مراجعین فکر میکنن که مثلا بریم داخل گوش رو با شامپو و صابون چیزها بشوریم، اصلا به شما نیازی نیست. نهایتاً قسمت بیرونی گوش، همین لاله گوش، در واقع تو همون شستشوی معمولی که در موقع استحمام انجام میشه کفایت میکنه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. بحث خود برای جلسه بعد میذاریم چون دیگه فرصت نداریم بحث ادامه بدیم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
با اعلام ساعت 2 با وقت ایران، 3 با وقت افغانستان، دعوت میکنم بخش دیگری از خبرها را از رادیو دری بشنوید.
با نام باید خداوند مهربان و سلام و درود به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی به اتفاق همکارانم در بخش خبر رادیو دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری باشید. طالبان افغانستان در روند صلح بین دولت پاکستان با گروه موسوم به تحریک طالبان این کشور میانجیگری میکنند. امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه دولت موقت طالبان که به پاکستان رفته گفت پایان جنگ و تامین امنیت در پاکستان به نفع هم است. متقی افزود مذاکرات بین دولت پاکستان و تحریک طالبان پاکستان با میانجیگری طالبان افغانستان نتایج بهتری به همراه خواهد داشت. حدود دو هفته قبل گزارش شده بود که مذاکرات میان دولت و تحریک طالبان پاکستان با میانجیگری سراج الدین حقانی وزیر داخلی طالبان دو هفته در ولایت خوست ادامه داشته است. سرنوشت تحریک طالبان پاکستان پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان تبدیل به موضوع اساسی اسلام آباد شده است. تحریک طالبان پاکستانی عمدتاً در کمربند مناطق قبایلی پاکستان فعال است. این گروه عمدتاً مسئول افزایش خشونت‌ها در پاکستان است که می‌خواهد پای همتایانشان در افغانستان بگذارند و تفسیر خود از شریعت را در پاکستان اجرا کنند. بر اساس داده‌های انستیتوی مطالعات صلح پاکستان سال گذشته تحریک طالبان پاکستان 95 حمله در این کشور انجام داد که بر اثر آن 140 نفر کشته شدند. نیروی هوایی ولایت بلخ توسط دولت موقت طالبان برای مبارزه با خطرات امنیتی دوباره احیا شد. جزئیات بیشتر در گزارش کاظم حیدری از مزار شریف.
گروه طالبان با استفاده از نیروهای تخصصی رژیم گذشته نیروهای هوایی در ولایت بلخ را برای مبارزه با تهدیدات امنیتی فعال کردند. مقامات حکومت طالبان در شمال افغانستان میگویند که نیروی هوایی که قبلا در چوکات قلی وردی 209 شاهین فعالیت داشت و پس از سقوط نظام جمهوریت از هم پاشیده بود، مجددا احیا شده است. مولوی عطاالله عمری فرمانده قلی وردی نظامیان افغانستان در شمال این کشور که از قلی وردی 209 شاهین به الفتح تغییر نام یافته است، میگوید که نظامیانی که در رژیم گذشته در بخش قوای هوایی فعالیت داشتند دوباره به وظایفشان دعوت شده و کارهایشان را از سر گرفته اند. به گفته عمری، این نظامیان که از تخصص لازم برای احیای مجدد نیروی هوایی و بازسازی تجهیزات و ادوات هواپیماهای نظامی برخوردار می باشند، موفق شده اند چرخهای نیروی هوایی را بار دیگر به حرکت در بیاورند. فرمانده قول اردوی الفتح در شمال افغانستان همچنان گفته است که انجینیران قوای هوایی توانسته اند تعدادی از چرخ بالهایی که قبلا آسیب‌های جدی دیده بودند را ترمیم نمایند و بر آسمان مزار شریف به پرواز در بیاورند. فرمانده قول اردوی الفتح خاطر نشان کرده که از این نیروها در راستای تامین نمودن امنیت بهتر و مبارزه جدی با گروه‌های تروریستی چون داعش کار گرفته خواهد شد. از سوی حمزیه‌الدین عاصم که به تازگی از سوی حکومت طالبان به فرماندهی نیروی هوایی در شمال افغانستان تعیین شده است، میگوید که با فعال شدن نیروی هوایی در قول اردوی الفتح یا 209 شاهین سابق، توان رزمی و دفاعی نیروهای ارتش افزایش یافته و برای مبارزه با هر گونه تهدیدات امنیتی از آمادگی‌های لازم برخوردار شده اند. عاصم یادآور گردیده که با برگشتن مجدد نظامیان پیشین به وظایفشان، فعالیت‌ها در نیروی هوایی دارد به حالت عادی برمی‌گردد. گفتنی است که با سقوط نظام جمهوریت و حاکم شدن گروه طالبان در افغانستان، نیروی هوایی این کشور مانند سایر بخش‌های نظامی از هم پاشید و بسیار از نظامیان و بالاخص صاحب منصبان بلندرتبه که دارای تخصص‌های فنی و مسلکی بودند، کشور را ترک کرده و یا از ادامه کار با نظام طالبان خودداری کردند. اما اخیراً مقامات طالبان در شمال افغانستان از بازگشت تعدادی از این نیروها به وظایفشان خبر داده، گفته‌اند که از تخصص و تجارب نظامیان پیشین در عرصه‌های مختلف کار خواهند گرفت. هرچند که گروه طالبان پس از بدست گرفتن زمام امور در افغانستان عفو عمومی اعلام نموده، مدعی‌اند که تمام افرادی را که سابقا در ارگان‌های نظامی و امنیتی کار نموده و در برابر این گروه جنگیده‌اند را بخشیده‌اند و از آنان خواسته شده تا مجدداً بر سر وظایفشان برگردند. اما نظامیان پیشین از ترس این که مبادا سوی طالبان مورد مؤاخذه و پیگرد قرار بگیرند و به جرم کار کردن در نظام جمهوریت محاکمه و مجازات شوند، حاضر به پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی طالبان نشده و یا کمتر به کارهای سابقشان بازگشته اند. خبرنگار رادیو دری، شمال افغانستان.
برخی سازمان‌های بین‌المللی نسبت به وقوع بحران بشری در افغانستان هشدار دادند. برنامه جهانی غذا چند قبل گفته بود که بیش از نیمی از جمعیت افغانستان با گرسنگی شدید مواجه هستند. عدم پرداخت حقوق، از دست دادن شغل، کاهش داد و ستد و توقف انتقال دارایی‌های افغانستان از سوی بانک جهانی از دلایل عمده این وضعیت افغانستان خوانده شده. جزئیات بیشتر در گزارش ذبیح‌الله قریشی از کابل.
از وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان ابراز نگرانی می شود و تحریک اسلامی طالبان از کمک های برخی کشورها خبر می دهد. به تازگی سازمان بین المللی مهاجرت IOM از وضعیت بیجا شدگان افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته تنها 5,500,000 نفر افغانستان بیجا شده داخلی دارد که به کمک های حاجل بشری نیازمند هستند. همچنان نهادهای بین المللی از وضعیت زندگی دهقانان و مالداران افغان ابراز نگرانی کردند. برخی نهادها هشدار می‌دهند که 95% مردم افغانستان با فرارسیدن سرمایه زمستان در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و به کمک‌های عاجل بشری نیازمند هستند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی ارشد طالبان میگوید که امارت اسلامی با بسیاری از کشورها تماس برقرار کرده و شماری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، پاکستان، قطر، امارات، مسکو و شماری از کشورهای دیگر کمک‌های خود را به افغانستان فرستاده که به شکل درست توزیع می‌گردد. مجاهد:
اخلاصمندانه و اخلاصمندانه کمک خود بکنند به افغانستان. در این راستا کشور قطر، امارات متحده عربی، همچنان مصر و همچنان کشور ایران، کشور پاکستان، کشورهای دیگری منطقه کمک های بشری خود را به افغانستان فرستادند و او بسیار به خیلی خوب توضیح میشه از طرف ارگان‌های مسئول در افغانستان، همچنان کمک‌های دیگری هم در راه است.
برخی از شخصیت‌ها و تاجران ملی نیز برای برخی از خانواده‌های نیازمند کمک‌های خود را انجام دادند. اما این در حال است که زمستان سرد در حال رسیدن است و هوا در بسیاری از ولایات افغانستان سرد گردیده و شماری از کارمندان تا هنوز حقوق چند ماهه‌شان را دریافت نکرده، اما به تازگی گفته می شود که وزارت مالیه تحریک اسلامی طالبان می کوشد تا حقوق دو ماهه کارمندان را بپردازد. هنوز کارمندان حقوقهایشان را دریافت نکرده و پولهای افغانستان هنوز در حالت انجماد قرار داره، مگر بهای مواد سوختی، چوب، نفت و گاز به شکل سرسام‌آور بلند رفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
بر اساس دستور طالبان، زنان تنها روزهای دوشنبه و چهارشنبه می توانند به زیارت روضه منصوب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف بروند و سایر روزهای هفته اجازه ورود به این محل زیارتی را ندارند. شاهدان در مزار شریف گفتند بر اساس دستور تازه طالبان، زنان با وجود همراهی همسران و نزدیکان خود به جز روزهای دوشنبه و چهارشنبه اجازه ورود به روضه شریف را ندارند. به گفته آنان، محدودیت طالبان علیه زنان روز به روز در حال افزایش است و آنها نگران وضع محدودیت‌های بیشتر از سوی طالبان هستند. این در حالی است که پس از تسلط طالبان بر افغانستان، زنان و مردان نمی‌توانند به صورت یکجا وارد محل‌های زیارتی شوند. به همین دلیل زنان قبل از ظهر و مردان بعد از ظهر به زیارت منصوب به حضرت علی علیه السلام در شهر مزار شریف می‌روند. و گروه طالبان برای نیروهای خود یونیفرم‌های جدید تهیه می‌کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی دولت موقت طالبان، امروز بر رسانه‌ها گفت نیروهای اردو و امنیت ملی به زودی یونیفرم‌های خاص خواهند داشت. مجاهد افزود داشتن یونیفرم‌های خاص برای نیروهای ما ضروری و نشانه نظم و انضباط است. از زمان به قدرت رسیدن طالبان، نیروهای این گروه با لباس‌های متفاوت از جمله محلی در شهرها مشغول انجام وظیفه هستند. خب شنوندگان گرامی و ارجمند، تا بخش بعدی خبرها خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده میشه رادیو دری، نوای همدلی.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سوز شود اگر تو عهد نمیشه که
خیلی خیلی قبل از مرگ
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شب شاو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان تاوان، قسمت سوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. دوستان همراه، شما در قسمت‌های قبل شنیدید که رسول به خاطر گریختن شریکش با سرمایه و پول‌های مردم و به خاطر شکایت مردم به زندان افتاد. تا در زندان با جوانی به نام میرویس آشنا شد که به خاطر فروش مواد مخدر مدت 6 سال بود که در زندان بود. میرویس ماجرای زندگی خودش را برای رسول تعریف کرد، از جمله علاقه زیاد به رعنا همسرشه. اما بعد از دستگیری و زندانی شدن میرویس، بیادر رعنا به زور محکمه خط خوار خودش را میگیره. میرویس مطمئن بود که رعنا به واسطه علاقه‌ای که به او داره منتظرش میمونه. در زمانی که رسول کوشش داشت با فروختن خانه و طلاهای زنش پیسه مردم را به توه زندان برایه، براش خبر دادن که شریکش وقت فرار سر مرز دستگیر کردن و بنابراین او آزاد است. میرویس از رسول خواست که او به خانه مادر رعنا بره و به اونا بگویه که او یک سال دیگه از زندان خلاص میشه و تصمیم داره گذشته خودش را جبران کنه. رسول با زحمت موفق شد خانه مادر رعنا را پیدا کنه، چون اونا از او خانه قبلی کوچ کرده بودن. اما وقتی پیغام میرویس رساند پشیمان شد که چرا با میرویس قول داده که پیغام او را میرسانه. اما اینک ادامه داستان.
رسول جان، اینا رو برام بشی و قصه کو بگو که خانه خوشی و بچه رو پیدا تا نستی یا نه؟
و صد زامت پیدا کردم که ای کاش هیچ پیدا نمیکردم.
چرا؟
از اونجا کوچ کرده بودن، رفته بودن یک جای دیگه و آن بسیار دور.
خب، مهمی است که پیداش کردی. ولی چرا گفتی که ای کاش پیداش نمیکردی؟ نکنه بیادرش خانه بود و امروی تو رفتار بعدی کدام؟
نه، ای گفا نیست.
رسول جان، گپ بزن. سرازاره باید من زیر زبان تو بکشم که چی گپ بود؟
خب، وقتی به نشانی جدید رفتم، یک پیرزن دروازه حولی را باز کرد.
بله بچیم، امروی کی کار داشتی جان مادر؟
سلام مادر جان.
وعلیکم السلام.
میبخشن، شما مادر رعنا خانم هستن؟
برای رعنا کدام اتفاقی افتاده؟ بازی خدا نشناس قیوم چی کده؟
نه، من از طرف میرویس برتان یک پیغام آوردم.
میرویس؟
بله، میرویس.
خب، بچیم بیا داخل، دانه دروازه بعد است، بیا بشی، بیا بریم داخل بشی، بیا ببینم که خدا چی میگی.
نه، خوب هستم اینجا.
نه، بیا داخل، دانه دروازه بین مردم بعد است. بیا بچیم بیا، خودت در روی اینمیه چپ حرکت بیشی تا ما باید یک پیاله چای بیارم.
مادر جان، حاجت به چای نیست، من یک ذره عجله دارم، باید زودترم بارم. خب
خیلی بالاخره میرویس اعدام کردن.
اعدام؟ چرا باید اعدامش کنن؟
مگرم خودت نامدی که وصیت نامیش به ما برسانی؟
وصیت نیست، یک پیغام است برای دخترتان رعنا خانم. راستی رعنا خانم خانه نیستن؟
ما بیخی گنگس شدیم بچیم، مگرم میرویس زنده است؟
یعنی چی؟ بله، زنده است.
ولی قادر به ما گفت که جرمش بسیار زیاد است و او را اعدام میکنن.
مادر جان، فکر میکنم قادر واقعیت به شما نگفته. البته میرویس گفت که قادر از او خوشش نمیامده. جرم میرویس او قدر سنگین نبوده که اعدام شود. میرویس یک سال دیگه آزاد میشه.
چی؟ آزاد میشه؟
بله، ما مدت کوتاهی با میرویس به یک جای بودم. میرویس تغییر کرده و دیگه او جوان سابق نیست و تصمیم داره گذشته خودش را جبران کنه. هنوز به من گفت که ما بیایم و به رعنا خانم بگوییم که او از زندان که برای تلخیای این سالها را جبران میکنه و مطمئن و بیشتر از سابق به رعنا علاقه داره.
خدا
چی شده؟
رعنای ما گلم بختش سیاه بود از اول.
مادر جان، متوجه نمیشم اتفاقی افتاده؟
قادر بچیم به ما گفت که میرویس اعدام میشه.
عجب.
از همین خاطر به زور خط رعنا را گرفت و دخترک مام خرازی نبود ولی مجبورش کرد.
البته تا حد را حق داشتن، ولی قادر باید راستش برتن میگو. چرا دروغ گفت؟
الهی خیر نبینه ای بچه که خوار خدا سیابخت کرد. یک روز امرای قیوم آمد به خانه، بعد از او خودش از خانه برآمد. خوش آمدین قیوم خان.
خوش باشین، زنده باشین. عروس گلم نمیه؟
عروستان؟
وی رانا را میگم.
چی؟
پیش از اینکه اینجا بیایم همراه قادر جان رفتیم پیش ملاصب نکایش بسته کردم.
چی؟
قادر از طرف خوار خود وکیل بود. ما
یعنی بر خودتان؟
بله بله.
قادر بد کده؟ چی حق داشته که این کار انجام بده؟ شما خودت شرم نمیشی؟ جای پدر کلان رناستی. از خدا به شرم یک ذره.
مده حقتون لطف کده. با این پیسی که قادر از ما گرفته من میتونستم همراه یک دختر خانه عروسی بکنم. تیز رهنا را صدا بکنین بگویم بیایه.
خدا بزنه این قادره، ازش نمگذرم. این دیگه اولاد من نیست. دختره که بیچاری، خاک شام، سیاه‌بخت شد دخترم.
خب مادر جان، چرا هم تو کار ده حق خوار خود کنه قادر خانم؟
البته قادرم از زندگیش خیر ندیده. آی خوارش دامنش گرفته، امیال یک مریضی گرفته که هرچی تداوی میکنه فایده نداره. امی هرچی پیسه داشت دار و نداره خدا ای مصرف کرد، اما فایده نکرد.
ما واقعا شنیدن این قضیه جگرخون شدن. با اجازهتان من برم. خیلی شما در این مورد با دخترتان چیزی نگوین که جگرخون میشه. یا الله با من خدا.
یک پیاله چای نخوردی بچی؟
زنده باشن، حاجت به چای نبود. با اجازه شما.
خدا خیرت نتا قادر.
خیلی رقم دختر کمبخت چرا قبول کرد که کد از او بابگه کارسی کنه؟
بیادر ظالمش مجبورش کرده. چطور میکرده؟
میگم حالا میخوایی چیکار کنی رسول؟
نه میفهمم، خودمم حیران ماندیم که چیکار کنم حالا.
من میگم یک کار کنم، اصلا پیش میرویس نرو.
چی میگی سمیه؟ ما قول دادیم او بیچاره به من اعتماد کرده، حالا منتظر هم است.
میفهمم منتظر است، ولی خب. اگه او بیچاره بفهمه که کسی منتظرش نیسته اینجا و چی بلای سر زنش آمده، چی خواد شده؟
من نمیدانم جوان بیچاره چی خواد کرد، واقعا نمیدانم، ولی بالاخره باید با این واقعیت روبرو شود.
واقعیت تلخ.
چند وقت دیگه از زندان نبراید؟
واقعا سخت است رسول، باور کن. رسول خیلی سبک و سنگین کرد که راست قضیه را به میرویس بگوید، یا ای که ایره بگوید که رعنا از او خانه رفته. او نتانسته که خانهشان را پیدا کنه. اما ای رقمی میرویس باز هم ده همو فکر و خیالای سابق و ای که رعنا منتظر اوست میماند. تصمیم سختی بود.
سلام رسول خان، مرا ببخشین، فکر میکردم که خودتان سر گپتان نمیمانین و مرا از یاد میبره.
هیچی گپ اسمت، مرد است و قولش. خب بگو چطور هستی خودت، خوب هستی؟
شکر خیلی خوب هستم. عامر میگفت که شاید زودتر از یک سال دیگه از حبس خلاص شوم.
به به چقدر خوب، واقعا ما هم خوش شدم از شنیدن این خبر. وای حساب بخیر، به زودی یک زندگی جدید شروع میکنی بخیر.
بله شما بازامت ما چیکردین؟ پیغام من رساندین رهنا حالش خوب است؟
راستش میرویس جان، من باید یک چیز رو برات بگویم. بعضی وقتا اوضاع و قسمی که ما فکر میکنیم خوش داریم دوست داریم پیش نمیره.
برای رهنا اتفاق افتاده؟
خب من رهنا خانم من ندیدم، فقط همین قدر بدان که قادر به همه از جمله رانا خانم گفته که خودت اعدام میشی.
چی؟ اعدام بله. ولی یک دروغ از خودتان که میدانین.
ما او تو میدانیم، اجازه بچه، ما او تو میدانیم که دروغ است. رانا از کجا بفهمه که خبر دروغ است؟ یادت باشه خودت به جرم فروش مواد مخدر به ما بسف دادی.
رسول خان چرا نمیگین که چی میخواییم بگوین؟ من خود
گارم ترکیم
بگوین چی گپ است.
اگه تو جای رعنا بودی برات میگفتن که شوهر سابق خودت اعدام شده، چاره ای جز فراموش کردن برات میموند. باید به رعنا حق بدی. رعنا چطور برات بگویم زندگی جدیدی را شروع کرده؟
نه نه این واقعیت نداره، او باید منتظر من میموند.
گفتم منتظر یک کسی که برش گفتن اعدام شده میموند؟ همین توقع رو داشتی؟ گوشکو میرویس جان، میفهمم که خودت به این مدت با ای امید که بتانی گذشته را برای رعنا جبران کنی شرایط سخت زندان تحمل کردی و تحملم میکنی، اما
رعنا با کی ازدواج کرد؟
میرویس جان چه فرق میکنه با کی ازدواج کرده؟ چه فرق میکنه؟
من دیگه زندگی رو چی کنم رسول خان؟ به چی درد من میخوره؟
وقتی هر کدام ما خطا و اشتباهی میکنیم چی بخواهیم چی نخواهیم تاوانش را پس میدیم. مثلا شریک من انال به زندان است، خودت هم زندگیت از بین رفته، اما اگه از این اشتباه خود درس گرفته باشی هنوز جون هستی، میتونی همه چیز از نو شروع کنی.
بعید میدانم که بتونم ادامه بدم. یک زمانی لحظه شماری میکردم که از زندان برایم، اما حالا هیچ شوقی برای رفتن ندارم. دلم میخواهد که همینجا بمانم تا بمرم.
یه گپ نزن، تو هنوز جون هستی، دنیا که به پایان نرسیده. اگه همت کنی میتونی همه چیز از نو و بهتر از قبل بسازی.
تشکر از خودتون، خیلی خودتون از زحمت دادم.
اصلا گفشا نزن، وقتی بخیر از اینجا برآمدی سراغ مرا بگیر، شاید با هم همکار یا شریک شدیم.
زنده باشین، تشکر از خودتون.
یا الله با اجازه، انشاءالله به زودی آزاد میشی.
زنده باشین، با امان خدا.
دوستان و عزیزان شنونده، در ادامه برنامه‌های رادیو دری دعوت می‌کنم که اینک با برنامه انعکاس همراه باشید. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک که شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. من زکریا حسینی هستم، چند روزی خدمت شما عزیزان خواهم بود با تقدیم برنامه انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. امروز یک شنبه 23 عقرب سال روز ولادت با سعادت امام حسن عسکری علیه السلام است. تبریک و تهنیت عرض میکنیم این روز را محضر یکایک که شما عزیزان همراه در خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه انعکاس. سیاست آینده آمریکا در قبال طالبان و افغانستان و بررسی وضعیت صنعت افغانستان در گفتگو با رئیس اتاق صنعت ولایت هرات. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، در پاسخ بعد درخواست‌های مکرر جامعه جهانی مبنی بر لزوم تشکیل دولت فراگیر در افغانستان، گفته که جهان در 20 سال گذشته نیامخته که حربه فشار بر طالبان کارایی ندارد. به گفته او، دولت طالبان هم شمول است و در آن همه اقوام حضور دارند. مولوی متقی این اظهارات را روز جمعه گذشته در سخنرانی خود در انستیتوت مطالعات راهبردی پاکستان مطرح کرد. او گفت که حکومت فعلی طالبان همه شمول است، زیرا از تمام اقوام مختلف در آن حضور دارند. او گفته جامعه جهانی تلاش دارد طالبان را مجبور سازد که مخالفین سیاسی خیش را شامل حکومت کند. این مقام طالبان اضافه کرد: ما هیچ زمانی از رئیس جمهور بایدن نخواستیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین را در کابینه اش شامل بسازد. وزیر خارجه طالبان بیان کرد که جامعه جهانی برای اهداف سیاسی خود از حقوق بشر و تاکید بر حکومت همشمول استفاده می کند. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، در گفتگو با تلویزیون یک افغانستان گفت:
اول باید بگویم که رسمیت شناختن یک کشور مبنا بر اصول مشخص میشه. امارت اسلامی افغانستان اصولی را که برای رسمیت شناختن ضروری است عملی ساخته و من حیث یک حکومت مسئول در افغانستان حضور داره. این حال جامعه جهانی یا کشورها در عموم باید در به گونه اخص آمریکا و متحدینشان باید افغانستان را من حیث یک حکومت مستقل به رسمیت بشناسند. این نیازمندی دو جانبه است. امارت اسلامی افغانستان چقدر که توان داره و چقدر که میتونست توانش از در راستا تلاش هم ورزیده و هنوز هم تلاش میورزد. کشورهای مختلف را تشویش هایشان هم رفع ساخته و روز به روز گام به طرف به رسمیت شناختن هم انشالله میبردارید. امید است روزی برسد. اینکه نامش سرپرست است در این معناست که هنوز هم در حالت تکمیل و حالت تقویه و بهبود است و تا حد شمولیت هم در او هست. دیدمش ما از اقوام مختلف در کابینه اشخاص خوب و کسایی را که در مبارزه بودن، کسایی را که سرش اعتماد وجود دارد، کسایی را که به منافع کشور انشالله وفادار هستند، حضور دارند، هستند. و یکی تشویش دنیا است. ما طوال درستتر درک نکردیم که دنیا هست همشمول مطلبشون چی است. آیا پس کسایی را می خواهند که همراهشون هم کار بودن در 20 سال آنها باید در کابینه بیان، یا یکی کسایی که از ساحات مختلف افغانستان هستند و ورزیده هستند و بیان در کابینه. این هم طوال را ما درستتر درک نکردیم، ولی کابینه خوب ساختن، کابینه پاسخگو را جور کردن نیازمندی مردم افغانستان است و نیازمندی امارت افغانستان. طبعا در جایی که از تشکیل سیاسی و او طرف را تمام کسایی که در حکومت کار میکردن هستن، فعال هستن، میلیون ها کس در حکومت استخدام بودن، حال از انرژیشان استفاده میشه، کسای متخصصین هستن، کسای مسلکی هستن، ادارات پیش میبرن، روزمره دوچار کار هستن، بدون شک جای هست. ولی اگر هدف ما بخش سیاسی حکومت باشه یا کابینه باشه، در اوج بازی مهم است که باید مردم افغانستان اعتماد بکنن. کسایی که در 20 سال گذشته بودن متاسفانه مردم از آنها خاطرهای خوبی نداشتن، خاطراتی داشتن که مردم را آزار و اذیت داده بودن میدانند. طبعا ما میخواستیم تشویش مردم هم رفع شود و قناعت مردم فراهم شود، کابینه را با میان بریم که زیر سوال نباشد. و قبلا گفتم که طوال کابینه سرپرست است، به این معنی است که شاید بعضی نهادها در کابینه و بعضی ارگان ها نیاز ازی باشه که زنها در اوجه استخدام شد. هیچ سرش کارم جریان داره و انشاءالله در آینده ها این مورد تکمیل خواهد شد. در تشکیلات شاید ببینیم، تشکیلاتی که نیازمندی است از لحاظ شرعی مشکل نداره، در او بخش ها انشاءالله شاید خانم ها استخدام شد.
خب صحبت‌های محترم ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان بود که با هم شنیدیم. اما این اظهارات مقامات طالبان در حالی است که اخیراً کشورهای منطقه و جهان در چندین نشست بر تشکیل دولت فراگیر و احترام به حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. در آخرین مورد آمریکا، روسیه، پاکستان و چین در نشستی در اسلام آباد از طالبان خواستند تا با سایر گروه‌های سیاسی همکاری کنند و برای تشکیل یک دولت فراگیر که به حقوق همه افغانستانی‌ها احترام می‌گذارد و حقوق برابر زنان و دختران در تمامی عرصه‌های جامعه را فراهم می‌کند، گام‌هایی بردارند. پیشتر در این قسمت هند نیز مقام‌های امنیتی منطقه را گرد هم آورد که در نشست هند هم بر تشکیل دولت فراگیر و مبارزه با تروریسم تاکید شد. این در حالی است که دولت فعلی حاکم در کابل همه اعضای آن طالبان هستند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفت که قطر حافظ منافع آمریکا در افغانستان خواهد بود. وزیر خارجه آمریکا که در کنفرانس خبری با وزیر خارجه قطر صحبت می‌کرد گفت حوادث در افغانستان مشارکت میان واشنگتن و دوحه را تقویت کرد و روابط ما با دوحه در حال گسترش است. وزیر خارجه قطر هم گفت که قطر همچنان به انجام اقدامات لازم برای تحقق ثبات در افغانستان پایبند خواهد بود. وی گفته سال 2022 سالی استثنایی برای احیای روابط میان آمریکا و قطر خواهد بود. در همین حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته آمریکایی‌ها برخلاف قرارداد دوحه دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده‌اند و این برخلاف آن تعهدی بود که میان طالبان و آمریکا امضا شده بود. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان:
بله، این چیزی است که خلاف توقع است، چون تعهدات امارات افغانستان با آمریکا به اساس این بود که از خاک افغانستان با آمریکا زیانی متوجه نمیشه و همچنان به متحدین آمریکا یک عهدی بود و آمریکا هم در قبال امارات اسلامی افغانستان در قبال حکومت در افغانستان مسئولیتای خود داشت. متاسفانه این تحریم ها جز از این نیست، بلکه برخلاف است. باید ما اگر نخواهیم در افغانستان امنیت باشه و منطقه از اینجا در امان باشه، همچنان این کشور جنگ زده از مشکلاتی که داره بیرون شوه، باید دنیا با این کشور ما تعامل داشته باشه. 20 سال شد در افغانستان جنگ دوام داشت. حق مردم افغانستان است که حالا همراهشان همکاری صورت بگیره، کمک صورت بگیره و از این زیانهایی که برداشته و مصاب شده با مشکلات این را باید جبران بکنه. جامعه جهانی در اینجا مسئولیت داره. کاملا پابند نبودند، یعنی تام، بلکه در بعضی بخش ها تام هم چیزی که مسئولیت داشتن ایفا کرده، مثلا خروج نیروها اگرچه به وقت خودش نبود تعویق انداختن سه ماه و چند رو، ولی در عموم باز نیروهای بیرونی از افغانستان خارج شدن گام خوبی بود و ما استقبال کردیم. همچنان بند دو که باید ما وظیفه خود انجام بدهی است که از خاک افغانستان با آمریکا و متحدینشان ضرر نمیرسه و این کار هم شده، ما هم یعنی عمل کردیم به این بند. آمریکایی‌ها هم در عموم توافقنامه بسیار مهم بود در بین هر دو کشور. تعاملات آینده ما و آمریکا به اساس این توافقنامه میتونه بسیار بهتر و خوب شد.
ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در ادامه این گفتگو در مورد زمایم قرارداد میان طالبان و آمریکا هم در دوحه گفت:
بله، زمایم به این معنا نبود که کدام چیز جداگانه یا تعهدات جداگانه بود. زمایم به این معنا بود که پیمان دوحه چه قسم باید عملی شد، طرز عملی بود که باید از روی از او پیمان عملی شد. مثلا جز از زمایم بود که اگر آمریکا در کدام جای هست بیس داره، اگر اکمالات میکرد در حال اکمالات امارات اسلامی با آنها عمله نمیکنند، اگر آنها بیس خود تخلیه میکردند به مرکز کابل انتقال میدن یا به میدان هوایی، در این راه براشان آسیبی نخواهد بود. این زمایم از این قبیل چیزهایی بود که مرتبط پس با توافقنامه بود. برخی ها که اعلان نشدن مسائل امنیتی بود، مثلا بعضی برخی ها آمریکایی ها نمیخواستن او اعلان شود، برخی ها میخواستن که پنهان باند تا که مسئولیتشان باشه، تا خروجشان سهلتر و آسانتر شود. از او لحاظ اگر ما او وقت را اعلان نکرده بودیم، با مو مصالح عمومی بود که باید نیروهای بیرونی افغانستان را ترک بکنن و یک رابرشان هماوار شد. زمان مرتبط به پس از توافق نبود، ولی در عموم توافقنامه خودش تصریح داره که آمریکا و افغانستان دیگر به خاطر بهبود روابط در میان خود همکاری خواهد کردن و با هم تفاهمات سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.
خب، صحبت های ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان را شنیدیم در رابطه با مسائلی که بود بین آمریکا و طالبان. پس از سقوط طالبان در سال 2001 و حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان و بهانه مبارزه با تروریسم، شاهد بودیم که 20 سال بین آمریکا و طالبان درگیری های وجود داشت و در این قسمت مذاکرات دوحه آغاز شد که توافقنامه دوحه میان طالبان و آمریکا امضا شد. بحثی که مطرح است ایست که از این پس سیاست آمریکا در قبال طالبان افغانستان چگونه خواهد بود، چه چشم‌اندازی خواهد داشت، همکاران بله اشاره دارن که ارتباط ما با محترم سید احمد موسوی مبلغ رئیس خبرگزاری اطلس برقرار است تا با ایشان بیشتر صحبت بکنیم در این زمینه. آقای مبلغ سلام بر شما، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و همکاران عزیزتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام دارم و میلاد خجسته امام حسن عسکری علیه السلام را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. در خدمتتان هستم.
تشکر، بر شما هم تبریک باشه. آقای مبلغ، شما اوضاع افغانستان را با دقت دنبال میکنین، رصد میکنین تحولات افغانستان را. در چند ماه گذشته به خصوص ما شاهد اوضاع خاصی بودیم در افغانستان. سیاست امریکا را چگونه دیدین در این چند ماه در قبال افغانستان طالبان؟
من قبل از اینکه به این موضوع بپردازم لازم میدانم که یک نکته ای را به عنوان یک اصل کلی و همیشگی خدمتتان عرض بکنم و اون است که اعتماد به امریکا در خصوص مسائل منطقه‌ای و مسئله افغانستان یک اعتماد بیجا و غیر واقعی است. همانطوری که آمریکایی‌ها با دولت جمهوری صادقانه برخورد نکردند، با طالبان هم صادقانه برخورد نمی‌کنند و نخواهند کرد. بنابراین ما همیشه در تعامل با آمریکا یا تقابل با آمریکا اصل را باید بر عدم صداقت آمریکایی‌ها و غیر متعهد بودن اونها به تعهداتشان بگذاریم. آمریکایی‌ها در چند سال اخیر در افغانستان همواره در پی مدیریت اوضاع افغانستان بودند. از ابتدا که با شعار مبارزه با تروریسم وارد افغانستان شدند و جنگ با طالبان را آغاز کردند، اونا طالبان را یک گروه تروریستی می‌دانستند. اما عملاً علارغم اینکه جنگ‌های جسته و گریخته بین اونها وجود داشت، هیچ اقدامی برای نابود کردن گروه‌های تروریستی مثل القاعده و طالبان انجام ندادن و فقط سعی کردن اینها رو مدیریت بکنن. بنابراین الان هم سیاست آمریکا مدیریت فضای افغانستان هست، نه عمل به تعهداتی که به طالبان یا به هر کسی دیگه ای دادن. آمریکایی‌ها نسبت به دولت افغانستان هم تعهداتی داشتن که هرگز به او تعهدات پایبند نماندن. پیمان امنیتی میان دولت افغانستان، دولت جمهوری و آمریکایی‌ها بسته شده بود که این پیمان هرگز از سوی آمریکایی‌ها جدی گرفته نشد و الان هم عمل کردن به تعهدات صورت گرفته در دوحه به طالبان به نظر می‌رسد که چندان مورد علاقه آمریکایی‌ها نیست. آمریکایی‌ها از دامنه‌دار شدن خشونت و جنگ در افغانستان استقبال می‌کنند. آمریکایی‌ها علاقه‌مند هستند که افغانستان کماکان در آتش جنگ باقی بمانه. حالا قبلا جنگ بین دولت افغانستان، بین دولت حکومت جمهوری و گروه طالبان بود و الان این جنگ ممکن هست که بین طالبان و گروه های دیگری با عناوین دیگری در افغانستان شکل بگیره. ای که عنوان او گروه های دیگر چیست او مهم نیست. مهم این هست که بازیگران جدیدی وارد عرصه افغانستان شوند و کماکان وضعیت جنگی در افغانستان باقی بمانه. این که آمریکایی ها در قطر را به عنوان حافظ منافع خودشان در افغانستان معرفی میکنن یک دلالت تضمنی داره و این دلالت تضمنی است که آمریکایی ها در خلاف انتظاری که طالبان دارن بنا ندارن که روابط دیپلماتیکی با حکومت طالبان برقرار بکنن و در نتیجه مسئله به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی آمریکایی ها در شرایط فعلی منتفی است. وقتی که یک حکومت یک کشوری تصمیم میگیره که کشور دیگری را به عنوان حافظ منافع خودش در اونجا معرفی بکنه، معنایش این هست که اونجا را در واقع یک محل مناسب و او حکومت را یک حکومت مناسب برای تعامل با خودش نمیدانه، بلکه رابطه ختمانه احتمالاً با او برای خودش تعریف کرده. به همین دلیل هم من فکر نمیکنم که در روزهای آتی و در ماهای آتی اونچه که آمریکایی ها نسبت به طالبان تعهد کردن واقعیت میدانی و عملیاتی پیدا بکنه و طالبان در وضعیت بسیار دشوار قرار خواهند گرفت. احتمال این که آمریکایی‌ها از گروه‌های تروریستی دیگر برای تضعیف طالبان و شعله ور کردن آتش جنگ جدید در افغانستان استفاده بکنند بسیار بالا هست.
بله. آقای مبلغ، شما اشاره کردین به تجربه 20 سال حضور آمریکا در افغانستان و سیاست‌هایی که کشور در افغانستان دنبال کرده و اینکه چشم‌انداز روشنی را هم نمیتونیم ببینیم در رابطه با اینکه افغانستان و آمریکا بتانند سیاست را در پیش بگیرند تا به همکاری منجر شود و چالش های موجود در افغانستان حل شود. اشاره شد به موضوع قطر، اینکه امریکا قطر را حافظ منافع امریکا در افغانستان انتخاب کرده. جایگاه قطر در این بین چگونه خواهد بود؟ قطر در مذاکرات دو هم سعی کرد که نقش فعالی داشته باشه. آیا قطر میتونه که در این زمینه کدام نقشی داشته باشه که بتونه هم حضور کشورهای منطقه را در این قضیه دنبال بکنه و هم در رابطه با سیاست های امریکا فکر میکنین چه سیاستی را دنبال بکنه؟
ببینید، افغانستان میدان بازی قدرت های فراوانی است و کشورهای فراوانی در افغانستان بر اساس منافع خودشان در حال کار و فعالیت هستند. در طی سالهای اخیر یک اتحاد رانوشته ای میان پاکستانی ها، قطری ها و آمریکایی ها بر سر مسائل افغانستان شکل گرفت و اینها عملا در یک مسیر قرار گرفتن و در یک راستا قرار گرفتن. اما معنای این قضیه این نبود که اینها تمام اهدافشان هم مشترک هست و همگی به دنبال یک هدف مشترک هستند، بلکه هر یک از این کشورها منافع مستقلی را دنبال می‌کردند که بخش از این منافع به یکدیگر گره خورده بود و اینها را کنار همدیگر قرار داده بود. خب آمریکایی‌ها از نفوذی که در طی چند سال گذشته قطری‌ها بر طالبان پیدا کردند و فاصله‌ای که میان سعودی و طالبان ایجاد شده بود استفاده کردند تا از طریق قطری ها اعمال فشار بکنن، اعمال نفوذ بکنن و برخی از منافع خودشان را از طریق طالبان تأمین بکنن. و الان هم حرف همین هست، آمریکایی ها افغانستان را به اون شکلی که ما خیال کنیم که کاملا افغانستان را رها کردن و به حال خودش خواهند گذاشت، به این شکل از افغانستان خارج نشدن. آمریکایی ها برای افغانستان طرح و برنامه های بلند مدتی دارن و این طرح و برنامه ها از طریق بعضی از کشورهایی که با طالبان هم ارتباط خوب و نزدیکی دارن به صورت نیابتی در افغانستان تحقیق خواهد شد. فعلا سلسله جنبان این کشورهایی که منافع آمریکا در افغانستان را تحقیق میکنن قطر هست و آمریکا از همین منظر با قطر وارد این تعامل شده، احتمالاً امتیازاتی هم به قطر خواهد داد تا از طریق قطر کماکان به مدیریت وضعیت و مدیریت طالبان در افغانستان بپردازند.
بله. آقای مبلغ، شما اشاره کردین که آمریکا افغانستان را ترک نکرده، اونطوری که در رسانه‌ها به او پرداخته میشه، بلکه اهداف بلند مدت را دنبال میکنن. کوتاه بر ما بگوییم که اهداف بلند مدت چیست؟ ما در مقابل میبینیم که کشورهای همسایه و منطقه هم فعال شدن، چندین نشست برگزار شده. چشم‌انداز چگونه خواهد بود؟
ببینید، آمریکایی ها در افغانستان به دنبال این بودن که هزینه های جنگ را برای خودشان پایین بیاورن بدون اینکه جنگ در افغانستان خاتمه پیدا بکنه و در عین حال هزینه های این جنگ را بر کشورهای همسایه افغانستان تحمیل بکنن. الان هم اون چه که آمریکایی ها به دنبال او هست همی است. ایجاد ثبات و صلح و آرامش در افغانستان منجر به یک جهش اقتصادی کلان در منطقه خواهد شد و این جهش اقتصادی کشورهایی را منتفع خواهد کرد که این کشورها همه رقیب آمریکا هستند. چین، روسیه، ایران، هند و پاکستان و برخی کشورهای دیگر، اینها کشورهایی هستند که از آرامش در افغانستان فوق العاده سود میبرند و توسعه تجاری و اقتصادی بسیار قوی در اون صورت به وجود خواهد آمد. آمریکایی‌ها چنین چیزی را نمیخواهند و طبیعتاً وقتی که چنین چیزی را نخواهند به دنبال این هستند که این کشورها را درگیر یک جنگ مزمنی بکنند که بهترین محل هم از نظر آمریکایی‌ها افغانستان هست. به همین دلیل آمریکایی‌ها احتمالاً به گروه‌های تروریستی را که در بقیه جاهای دنیا دچار تشتت شدن اینها را سازماندهی خواهد کرد، وارد افغانستان خواهد کرد، در مقابل طالبان اینها را تحریک و تقویت خواهد کرد و اونها را تشخیص خواهد کرد تا از این طریق علاوه بر اینکه موجب میشه یک حکومت متمرکز مقتدر در افغانستان به وجود نیاید، کشورهای همسایه افغانستان به هم مدام در معرض تهدید قرار بده. این نقشه ایست که آمریکایی ها برای افغانستان کشیدن. اما من فکر میکنم که تلاش هایی که در منطقه از سوی کشورها در حال صورت گرفتن هست یک تلاش های نامتمرکز و بدون هدف هست. شما ببینید که به صورت پی هم در اسلام آباد و در دهلی دو جلسه مهم در رابطه با افغانستان دایر میشه که برخی از کشورهای منطقه در این اجلاس در یک کشور یا در اون کشور دیگه حضور ندارن.
آقای مبلغ، کوتاه بر ما بگوین که در این بین نقش گروه طالبان که امروز قدرت در افغانستان در اختیار داره چگونه خواهد بود؟ آیا وارد بازی آمریکا خواهد شد یا ای که سیاست دیگر دنبال خواهد کرد تا افغانستان را از این جنگ دور بکنه؟
متاسفانه مدیریت جنگ و مدیریت اتفاقاتی که در افغانستان میفته به دست خود افغانستانی ها نیست. طالبا از ابتدا هم در زمین آمریکایی‌ها بازی می‌کردن. اگر رهبران طالبان قصدشون این کاری هم نداشتن، در عمل در شرایطی قرار گرفتن که در زمین آمریکایی‌ها و طبق طرح و برنامه آمریکایی‌ها در افغانستان بازی کردن. و من فکر نمی‌کنم که کنشگری طالبان به صورت مستقل در افغانستان به حدی باشه که اینها توانایی مدیریت فضای افغانستان به صورت مستقل داشته باشند.
بسیار سپاسگزارم از شما محترم سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان. خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
کنسولگری ایران در هرات اعلام کرد که صدور ویزای گردشگری برای اتباع افغانستان را به شرط تزریق واکسن کرونا از سر گرفته است. دفتر مطبوعاتی کنسولگری ایران در بیانیه اعلام کرد متقاضیان پاسپورت با رعایت قوانین اعلامی از سوی نهاد می توانند برای دریافت ویزا به این نمایندگی مراجعه کنند. در دست داشتن برگه ثبت نام کارت واکسن کرونا حسب مورد یک دوز و دو دوز که از تاریخ تزریق آن دو هفته سپری شده باشد و همچنین برگه بیمه‌نامه مسافرتی معتبر از جمله شروط صدور پاسپورت اعلام شده که بر اساس سهمیه تعیین شده انجام خواهد گرفت. کنسولگری ایران همچنین اعلام کرد انجام تست کرونا در مرکز ایران کلینیک با اعتبار مدت زمان 96 ساعته از شرایط ضروری برای ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران است. همچنین نمایندگی ایران یادآور شد که ثبت نام برای دریافت ویزای گردشگری جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه حقی برای ورود به کشور قلمداد نگردیده و صدور نهایی ویزا تابع قوانین جمهوری اسلامی و بعد از تایید کارشناسان این نمایندگی صورت خواهد پذیرفت. این در حالی است که صدور سایر ویزاها در این مدت با رعایت شرایط خاص از سوی کنسولگری ایران در هرات انجام می شد. در همین حال قرار است به زودی نمایشگاه تولیدات صنعتی در مشهد برگزار شود که صنعتکاران و تولید کنندگان افغانستانی هم در آن حضور دارند. در همین ارتباط همکارم فیض احمد محمدی گفتگویی داشته با محترم خادم رئیس اتاق صنعت و معدن ولایت هرات که در مورد حضور صنعتکاران افغانستانی در این نمایشگاه بیشتر توضیح دادن.
خب طوری که شما دارین و معلوم شریف هرات هم در جریان قرار دارن، صنایع در افغانستان مدت کوتاهی میشه که شکل گرفته و ده ها سرمایه گذار از نقاط مختلف افغانستان در شرک صنعتی هرات سرمایه گذاری کردن. اکثرا مواد خام و تکنولوژی که در این کارخانه ها به کار رفته تکنولوژی هست از جمهوری اسلامی ایران و ما مراودات اقتصادی تجاری بسیار زیاد و دیرینه با جمهوری اسلامی ایران داشتیم و داریم. قبلا هم سرمایه گذاران و تجار افغانی و نمایشگاه های مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شده شرکت کردن و در این نمایشگاه ها مراودات اقتصادی و تجارتی زیادی صورت گرفته، قراردادها و خریداری های شماره شده. به این لحاظ اشتراک هیئت اقتصادی حوزه غرب به نمایشگاهی که به تاریخ 26 برج جاری در مشهد مقدس برگزار میشه میتونه از لحاظ اقتصادی ارزش بالایی داشته باشه و ارتباطات بین تجار و سرمایه‌گذار افغان و تجار و سرمایه‌گذار جمهوری اسلامی ایران روابط تأمین بکنه و از این طریق ما میتونیم که دسترسی پیدا بکنیم به منابع دست یک. طریق حضور در نمایشگاه ها میتونن که واسطه ها را از بین بردارن و با خود تجار دست یک و تولید کننده های دست یک ایرانی روابط را تأمین بکنن که این میتونه یک گام بسیار مثبت و مفید جهت رشد مراودات اقتصادی بین جمهوری اسلامی ایران و افغانستان بشه و این یک خبر بسیار خوب هست و ما استقبال کردیم. یکی از وظایفی که ما اتاق صنعت و معدن داره همین است که شرایط و بستر از مسائل بسازه سرمایه گذاران کشورهای مختلف و زمینه را مسائل بسازه تا اینکه سرمایه گذاران افغان شرایط سفرشان مساعد بشه و دید و بازدید داشته باشند و ارتباطات با تجار و سرمایه‌گذاران خارجی مساعد بسازند.
جناب آقای خادم، در شرایط کنونی که حالا خب می‌بینید که وضعیت اقتصادی مردم به چه سمت و سوی در حال حرکت هست و همچنین هشدارهای جهانی داده شده مبنی بر اینکه اقتصاد افغانستان در حال ورشکستگی و رکود است، این اقدام چقدر شما در بهبود این وضع مؤثر می‌دانید؟
خب اول خب ما گفته‌هایی که از آدرس‌های مختلف مبنی بر رکود اقتصادی افغانستان پخش و نشر میشه، من کاملا رد میکنم. افغانستان در موقعیت نداره که به رکود اقتصادی مطلق مواجه بشه، چون افغانستان از لحاظ سوغلیشی موقعیت بسیار بالای